بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه در
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وقتی به اونها گفته شود مانند مردم ایمان بیاورید، ایمانی صادق. قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء، جواب میدن ایمان بیاریم همون طوری که سفها و سبک فکرها و کمایه ها ایمان آوردند. الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. آگاه باشید اینها خودشون سفیهند ولی نمی دانند. در اینجا یک اشکالی به ذهن میاد که اینها می گفتن ما مؤمنیم، در باطن بی ایمان بودن اما می گفتن ما مؤمنیم. و در آیه بعدم هست و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین ملاقات می کنند می گویند ایمان داریم، در مقابل مؤمنین تحفظ می کنند. اون وقت چطور میشه یه بارگی به مؤمنین بگن سفها، اینا سفیهند، وقتی بهشون گفته می شود ایمان بیارید مانند مردم میگن اینا سفیهند؟ با چه رو اینطور صحبت می کنند؟ با چه قدرتی؟ کسانی که دارن می ترسند و به خاطر ترس کفر را آشکار نمی کنند، با چه قدرتی میگن اینا سفیهند؟ از یه قدری محل تأمل انسجام این آیات با هم که این گفته ها و این پرسش و پاسخ ها کجاها صورت می گرفته که بسازد با حالات منافقین. یا منافقین چطور صاف میگن انما نحن مصلحون، اگر پیغمبر بهشون فرمود فساد نکنید اینقدر قهه و بی‌حیایی دارن که در برابر خود پیغمبر بگوین مصلح ما ایم، اصلا ما تنها مصلحیم، یا اینکه کار ما تنها اصلاحه. حالا یا در برابر پیغمبر یا در برابر مؤمنین میتونن همچی ابرازی بکنن؟ اینهایی که قسم میخوردن و یحلفون بالله انهم لمنکم، قسم به خدا ما از شماییم، با مؤمنین که روبرو میشن برای پذیرفته شدنشون قسم میخورن خدا شاهد ما با شماییم، اصلا ما از شماییم، چطور اینا میگن شما سفیهید؟ یکی از مشکلات این میشه. و یحلفون بالله انهم لمنکم، این در مواجهه با مؤمنین. در مواجهه با رسول، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اگر یک جایی کشف میشد که اینا بیتوته داشتن با کسانی در سازش بودن و پیش پیغمبر کشف میشد میگفتن ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما نظرمون احسان بود و وفق دادن. اینهایی که اینقدر بزدل و ترسو هستن و محافظه کار، صاف بگن اینها سفیهند، اینها سبک فکرند، لذا باید روی این فکر کرد، همونطور که روی قیلش باید فکر کرد. این قائل کی بوده؟ قائل خدا بوده، به اینا میفرموده فساد نکنید، ایمان بیاورید، یا رسول بوده صلی الله علیه و آله، یا قائل مؤمنین بودن، هر کدام رو بگیرید اشکال داره. اینها اینقدر به خود جرأت نمیدادند که مطلب باطنیشون را اینجور بگن. چرا؟ با شیاطینشون که خلوت میکنن میگن ما مسخره میکنیم مؤمنین را، اما در خلوت با شیاطین، ولی تا با مؤمنین روبرو میشن میگن آمنا، ما ایمان داریم، ما ایمان داریم. بنابراین این ایمان داریم که در آیه 14 میاد، با این نحن و مسلحون گفتن و با این سفها لقب دادن به مؤمنین چجور سازش داره؟ خیلی نزدیک به نظر میاد مؤمنین دلسوزی بودن که با اینها ارتباط خوبی داشتن، رؤساشون بودن اینا در سابق و اینا با اونا مأنوس بودن، اونها هم حاضر بودن بعضی مطالب رو با اینا در میان بگذارند و میفهمیدن اینا محرمند، محرم رازند، لذا با اینا که روبرو میشدن ما مسلمیم، شما میگید فساد نکنید ولی نمیفهمید، ما که رؤسای شما بودیم از قبل، ما برای کارهای شما قیام میکردیم و اصلاح میکردیم، الان ما مسلمیم. آقا بیاید مثل این مؤمنین ایمان بیارید. اینا سفیهند، اینا نمیفهمند، ما بهتر میفهمیم. با عده‌ای که خاص الخاص بودن ولی اینا مؤمن بودن، مؤمنی بودن که محرم اسرار اینها بودن، اونها هم به خود جرأت میدادن با اینها صحبت بکنن، در این زمینه میتونن بگن. اما همینقدر با تیپ مؤمنین روبرو میشدن که محرم نبودن، آمنا رو میگفتن، یحلفون بالله انهم لمنکم، کلمات اونجوریشون در سطح گسترده مؤمنینه. و این کلمات یا راجع به مؤمنین آشنا و محرم اسرار با این هاست، یا بعضی از منافقینی که یه مقداری فکر داشتن که آقا بیم درست ایمان بیاریم، اینا دارن ایمان میارن، یه مقدار تزلزلی داشتن، ولی این قسمت ضعیفه که مال منافقین باشه احتمالش هست اما ضعیفه. احتمال قوی میداد که این و اداقیله و اداقیله حالات نیمه سری اینها رو بیان میکند، حالات سری با شیاطین، حالات نیمه سری با اینجا، حالات علنی آمنا. این آمنا حالات علنی این هاست، ازا وقتی این رو دقت بکنیم میبینیم اداقیله ها خوبه، اینجا ها جای اداقیله است که اصلا قائل کیه باید مخفی باشه، جاهای دیگه شنا آشکار. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، این دهن گرم و با این تأکید بیان کردن باید کسی باشه که حالت پذیرش داشته باشه و نترسند از او، اگه بترسن اینطور صحبت نمی کنه، اون وقت خدا رد می کنه، اون قائل رد نکرده، اون قائل محرم سر بوده چیزی نگفته، اما فهمیده اینو منافقن. الا انهم هم المفسدون ولیکن لا یعلمون ولیکن لا یشعرون. و وقتی هم بهشون گفته می شود ایمان بیارید، مانند ایمان مردم، میگن مانند همین سفیه ها، همین سبک مغز ها، این رو میشه با مؤمنین بگویند؟ این رو میشه در جواب خدا بگویند؟ در جواب رسول بگویند؟ این ترسوها مسلم این محیط مناسب تری گیر آوردند. انؤمن کما آمن السفها، با محرمی دارد این صحبت میکنند، خداوند رد میکند، الا انهم هم السفها، این که خدا رسواشون میکنه، این مطالب نیمه سری که با صاحبان اسرارشون در میان نهادن برملا میکنه، الا انهم هم السفها، و چون اینها توهین کردن به مؤمنین، خدا فرموده ان الله مع المؤمنین و الله معکم، با شما هستم، لذا من مشت اینا رو باز میکنم. الا انهم هم السفها بلکه لا یعلمون، نمیفهمن سفیهن. اینجا لا یعلمون به کار میرود در ماقع علم مربوط به مطالب ادراکی است، جنبه کلی داشتن، شبه کلی بودن، و مطالبی که با عالم حس فاصله ای داره. ولی شعور مربوط به ریزکاری ها و باریک بینی هایی در چیزی که مربوط به عالم حس و لمس خودعه می کنند، ولی خودعشون و ضرر گولشون به خودشون برمیگردد و نمیفهمند، شعور این مطلب ملموس رو ندارن. میگن مصلحیم، مفسدن، و شعور این معنا که فسادی برپا خواهد شد و دود این آتش به دیدگان خودشون خواهد دوید، این رو نمیفهمند. اما ایمان و سبک بودن فکر و سنگین بودن فکر، این دیگه مال مطالب ملموس نیست. اینها با این ادله، با این براهین، با بشارت کتب سلف، با مطالبی که علمای یهود میگفتن، با طرز اقدام خود پیغمبر و سیره نبی و سایر جهات، با این مطالب فکری که سنگینه و رشد داره ایمان میاره، فکری که سبکه هوا و هوس تحریکش میکند. اینها سبکن و نمیفهمن، این دیگه مربوط به فکره. اینا علم به این معنا ندارند که وزنها و مطالب سنگین را دریافت کنند. ولیکن لا یعلمون. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی ملاقات میکنن مؤمنین را میگویند ایمان داریم. در ترجمه هم آیون دقیق باشن، ایمان آورده ایم مطلب حدوثی رو نمیخوان بگن، ایمان آورده ایم، ما مؤمنیم، ما ایمان داریم. مصدر گاهی بری حدوثه، گاهی بری ملکه است، گاهی بری استعداده. یکی میگیم الان خائتون، خیاتون، یعنی داره دست چرخ میگردونه یا پاش گذاشته روی قسمت برقی و دستگاه چرخ داره میگرده، این خیاته، یعنی مشغول الان و خوابه. ای آقا کیه؟ آقا خیاط. خواب الان یعنی ملکه خیاطت داره. اینا یه وقت اول مطلب داره مطلب بهشون گفته میشه، اونجا میگن آمنا، ایمان آوردیم، اینجا برای حدوثه. اما نه، با مؤمنیم، میگن ما مؤمنیم، ما ایمان داریم. لذا اینجا انسان نگاه میکنه ترجمه ها چطور کار میکنن، مطلب رو دریافت کردن و ترجمه میکنن یا نه. اینا میخوان بگن ایمان آوردیم، قبلا گفته بودند. میگن شما درباره ما شک نکنید، ما ایمان داریم، ما ایمان، یعنی این ملکه در ما هست، نه که ایمان آورده موری که قبل گفتیم، تردید درباره ما نداشته باشید بگید بی ایمانن، ما با ایمانیم. اونی که محل بحث با ایمانی و بی ایمانی است، نه ابراز ایمان. ابراز ایمان رو قبلا کردن، ایمان آورده ایم یا آوردیم قبلا شده، اینه مؤمنین شک ندارن که این ابراز شده. اونی که محل تردیده، اینا واقعا با ایمانن یا بی ایمان. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی ملاقات با مؤمنین میکنن میگن با ایمانیم، ایمان داریم. منتاش الان سرش بهتون عرض کردم، ولی کسی ممکنه اشکال بکنه آمنه یعنی چی؟ یعنی ایمان آورد. آمنا یعنی ایمان آوردیم، پس این ترجمه درسته. خیر، مصدر رو ممکنه به عنوان حدوثی گرفت، ممکنه به عنوان حرفه گرفت، ممکنه به عنوان ملکه گرفت. میخوان این استعداد و حرفه مانند، صفت مانند رو ابراز بکنن، نه ابراز زبانی را. شما این صفت درتون راسخه، شما مؤمنید، ما هم مؤمنیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، پس مصدر به این عنایت گرفته شده و فعلا به این عنایت اشتقاق یافته. وقتی ملاقات میکنم میگم ایمان داریم، با ایمانیم. و اذا خلو الى شیاطینهم، خلا الی، خوبه، ولی اگر او انا مؤمنون بود جنبه اسمی داشت و فعل مصدر همون به حال خودش بود، ولی این آمنا وقتی که گفته می شود در همین سوره بقره آیه 137 قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، این آمنا چیه؟ مناش ایمان آوردیم، اینا ایمان آوردند؟ نه، بگید ایمان داریم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، ایمان آورده یا ایمان دارد؟ این تعبیر در قرآن چون رائجه، آمن الرسول، ایمان دارد رسول، نه که ایمان آورده و از اولش مؤمن بوده. آمن الرسول به ما انزل الیه، ایمان دارد پیغمبر، تردید نداره. چون این تعبیر هست و شاهد همین تعبیرم برای تأیید شما و تأیید خودم، و من هم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، و ما هم به مؤمنین، تعبیر و ما هم به مؤمنین نفرمود لم یؤمنو، اینا میگن ایمان داریم، نخی ایمان ندارند. توجه دارید؟ بذار گاهی اون تعبیر گاهی این تعبیر و هر دورم در یک آیه جمع کرده، آیه هشتم، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. بذار دست به ترجمه میزنید، خیلی آرام توقف کنید و وزانت شما در کار همینجا معلوم میشه که با عجله کار کردید یا نه. شما میخواید نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، به خصوص قرآن یه خورده ای پس و پیش بشه، وزانت قرآن رو از دست میدید. ببینید اصلا این آمنا چیه معناش، بعد قلم به دست بگیرید. و من الناس من یقول، ببخشید، و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم، خلا الی و خلا به انفرد به. که چی؟ اعتبار اوغلاییش عرض کردم، اینا وقتی که اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و یحلفون بالله انهم لمنکم، اصلا ما از شماییم، بعد چطور به خودشون میگه شما سفیهید؟ چطور میشه به روبرو بگن الا انهم هم الصفا، ما هم از شماییم، یعنی ما هم سفیهیم؟ اینه و یحلفون بالله انهم لمنکم، قسم میخورن که ما از شماییم، این مال مواجهه است. اینجا میگن اینا صفهان، با کی دارن صحبت میکنن؟ از مؤمنین که بترسند، از خدا و رسول نمیترسند به طریق اولا. پس مواجهه با کسانی است که از اونا خوف ندارن. اینا یا منافقینی هستند که نزدیک به ایمانند، یا مؤمنینی هستند که محرم اسرارند. توجه داری؟ سوالش اول ذکر کردم. و اذا خلو الى شیاطینهم، خلا الی و خلا به انفرده، تنها شد، خلوت کرد، هم با اله هم با بای جاره به کار می رود. شیاطین جمع شیطانه، یا از ماده شتنه که یه زائد باشه، مثل بیتره که یه زائد باشه، ولو الان بنای رباعیست، ولی وقتی بخواهیم بگیم ملحق شده یه زائده، شیطانم یه زائد باشه، از ماده شتنه ای بعده، شیطان بعید از حق، یا نون زائد باشه، از ماده شاطه یا شیطو به معنای احترق و بطل، و شیطان چون باطل کارش فکرش، نام شیطان شده از ماده شاطه، ولی اغلب از ماده شتنه میگیرند. شیطان هر متمرد و هر دور از حق را میگویند، چه وجود لمسی حسی داشته باشد از انسانها و چه وجود غیر لمسی داشته باشد، همون شیطان معروف و ذریه‌اش، هر دور شیطان میگویند و اصطلاح قرآن به هر دوش هست. شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، در سوره انعام. الانس والجن متمردین از انس و جن، و اینجا مراد از شیاطین شیاطین انسه. و اذا خلو الى شیاطینهم، وقتی تنها میشوند با شیاطین و سردمدارانشون، صفی این است که مطلبی را ببینند و عقلشون به مطالب پایین تر توجه کنه، مطالب سنگین رو نگیره. اینه روز قبل چون گفته بودم دیگه امروز وارد نشدم، روز قبل گفتم که و من یرغب و ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، از ملت و روش ابراهیم که تأمین بخش سعادت دنیا و آخرت، آرامیده روح مردم و سامانده افکار است. کسی از این عدول بکند به هر جمرج مبتلاست و دست خوش غرائز ناهوشیار لجام گسیخته است. از وزانت به هر جمرج گراییدن مال سفیه. و من یرغب و ملت ابراهیم، دینی که با این براهین آمده و روشنگر چشم بپوشن برای ریاست، برای مطامع، برای خواسته ها، سفیه هم. سبک مغز کسی است که به یه مطالبی زود تحریک بشه. پس اجازه بدید یه قدری من در اینجا صحبت بکنم که از نظر اخلاقی برامون نافع. شارب الخمر رو گفتن سفیه، یعنی میفهمه خمر با او چه میکنه، این میفهمه، لااقل دیگران رو دیده. ولی برای یک لذت عاجل زود گذر، خود را در معرض کارهای سخیف و حرکات زشت و موجب دست انداختن مردم او را قرار می‌دهد. سفیه اینه. انسان عاقل حاضر نیست کارهای سبکی انجام بده که بعد او را دلقک مانند بدانند و دست بیندازند. شارب الخمر سفیه. افرادی که تصرف در مال را به طرز عقلایی نمی‌دانند، وظیفه حاکم شرع است جلوگیری کند از تصرفشون در مال به عنوان انهم سفها. نمی‌فهمند، رویه کار را نمی‌دانند، هجر به عنوان سفه بر اونها عارض می‌شود. منتها گاهی سفه رو خود انسان می‌تونه درک کنه و گاهی نه. یکی از خفت‌های فکری که در دنیای امروز داره حکومت می‌کنه، سرعت در گرفتن مطالب و کمی عمق. همه میخوان زیاد مطالعه کنن، همه میخوان زیاد چیز بفهمن. فهم خیلی کار داره، فهم باید خیس بکشه مثل باران پاییز، آرام آرام. در این مطلب تأمل لازمه، تند تند تند، و خصوص اگه چاشنی بدن به مطالب، یعنی عبارات جذاب باشه که دیگه مهلت نده، احساسات حرکت کنه، طوفان کنه، جلو فکر رو بگیره. اینجا فکر سبک بار میاد. و از این ده گذر استفاده کردن به شعرهای خیلی جالب، عبارات چشمگیر با این سطح فکر را پوشش دادن، احساسات را به تحرک آوردن. با یه عبارتی یک عده مردم رو ضربه میزنن و یه عده افکار رو میدزدن. بعد باید کسی تأمل بکنه یه روز دو روز در باره یه تیکه مطلب، یه ضربه‌ای به مطلب بزنه، بیدار بشه. لذا گاه بزرگان اثر یه مطلب چند روز، گاهی میگه من مطلب 10 سال پیش رو حالا دیگه قبول ندارم، خودم گفتم قبول ندارم، من 10 سال پیش یه جور فکر میکردم، حالا دارم فکر میکنم، اگه فکر نکنم و عبارت بپردازم من مردم، زندگی من به فکر منه. و مردم سفیه بار میان وقتی فکر رو از دست میدن. موجهایی که میاد قشنگ میفهمونه کی فکوره کی فکور نیست، با موج حرکت میکنن و تأمل نکرده و نسنجیده. اما کسی خب بسیار خوب موجیست، ما هم تأمل میکنیم، فکر میکنیم. یادتون هست عرض کردم وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با چند نفر از صحابه عبور کردن در بیابان به عرب های بادیانشین اهل خیام، حضرت استاد مطالب خود را بر اونها خوند، اینا گوش دادن، گفتن امشب رو اجازه بدید در باره مطالب شما فکر بکنیم. پیغمبر رو فرمود به اصحاب، فرمود وزانت عقلی دارن. عجب وزینند. آقا امشب مهلت بده، الان ما در مقابل موجیم، حرفای شما خیلی خوبه، الان داره ما رو تکان میده، اما اجازه میدید خودمون بنشینیم با خودمون فکر بکنیم تا مطالب رو بهتر بیابیم. حضرت بسیار خوشش آمد، عجب آدم های عاقلی هند. خب عبارت من از نظر بلاغت داره جلب میکنه، ولی اینا میخوان محتوارم ببینن. شبل شمیل در این تمجید یه ضربه‌ای در یکی از شعراش زده است، اما تمجید میکنه، میگه به بلاغت القرآن قد خلب النها، به بلاغت قرآنش عقلها رو ربود، یعنی مهلت پیدا نکردن، اینقدر بلاغت داشت. ولی نه، زمان به اونا اجازه داد و خودش هم فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، برای اتباع احسن، و فرمود از اینجا پاشید، موج محیط شما را نگیره. اعذکم بواحده ان تقومو لله، قیامتون برای دستبندی ریاست رؤساتون حوثهاتون نباش، اول درون رو خاموش کنید، ان تقومو لله، بعد برون رو خاموش کنید، مسنا و فرادا، در جمع نباشید تا فکر مال خودتون باشه، درون رو خاموش کنید، الهامات هوا و حوث نباشه، برون رو خاموش کنید، موج اجتماع نباشه، ان تقومو لله مسنا و فرادا، غبار برون فرونش است، جو صاف شد، و این درون شما زبانهاش فرونش است، محیط فکریتون آرام شد، ثم تتفکرو، حالا فکر کنید. جناب شبل شمیل، شما میگید به بلاغت القرآن قد خلب النها، اما خودش راه فکر رو یاد میده، راه فکر اینه، موج اجتماع شما رو بر میگیره. و من وقتی میبینم اون عرب زیر خیمه میگه آقا یک شب مهلت بدید، شاد میشم، ها اینا رو من میخوام. لذا وقتی رؤسای قبائل میامدن، پیغمبر قبلا اونها رو شناسایی میکرد قبل از ورودشون، بعد میامد و با اینا صحبت میکرد. زید الخیل که آمد فرمود عاقل‌تر از این رئیس ندیدم، خیلی رئیس خوبی، تشویقش کرد پیغمبر، سوالات که میکرد با فکر جواب میداد، فکر میکرد و وزین جواب میداد. از آخر که خوب بیدار شد گفت تعجب میکنم، تعجب میکنم از قوممون، چطور بری سنگ سجده کردن، چه شد ما اینطور شدیم. زاد پیغمبر از تحرک و جنبش فکر این خوشش آمد و تشویق ایشون رو بیشتر از رؤسای دیگه قرار داد، فرمود اعقل از دیگران بود. لذا به خصوص بر حوزه علمیه و مشتغلین لازمه حرفا رو بگیرن و بسنجن. حتی شیخ بزرگ نوشته، مرحوم صاحب کفایه نوشته، قبول عظیم و یک شطر کدومه که اهانت بار باشه نمیگیم، ولی فکرش یک نباد ما خودمون بخریم چشم بسته حرفی زده، فرض میکنم این حرف از ادنا طلبه است، مرحوم آخون نگفته، مرحوم شیخ نگفته، یه ادنا طلبه گفته، چطور اونجا جری هستیم، زود کارد تشریح رو برمیدیم تیکه تیکه میکنیم. اینجا باید همینطور باشیم، حرفی زدن، اگه فکر ما دریافت کرد بسیار خوب، اگر نمیگیم هنوز فیه تأمل، حرفشون خوب، من هنوز نیافتم. و مجتهد اینه، یعنی متصرف. یادم میاد کسی از کسانی که فکر زیاد میکرد در مسائل، من گاهی میرفتم تهران یه بحثی فرد پیش کشوندم، گفتم مطلب اینطور، نظر شما چیه؟ گفت و من دلیل خودم رو ارائه دادم، گفت اینی که من فکر کردم درست فکر کردم، الان دلیل یادم نمیاد، یعنی تسلیم تو نمیشم، حرفت خوبی در مقابل حرف من، حرف تو خوبه، ولی اینم که من فکر کردم بی خود نیست دیگه. قضاش خورد و قدم میزد تو حیاتو، من آمدم خوابیدم و لحاف سر کشتم، یه بارگی آمد گفت من درسته، با این دلیدم درسته، به مطلبو درسته. گفت اینی که بهت گفتم من روش فکر کرده بودم و الان قدم زدم بیادم آمد، مطلب من درسته، خوشم آمدم، ها مجتهده، حرف طرف رو بی خود نمیزنه، ولی میگه نه فکری نیست، این مطلب فکری تری من داشتم، چند سال روش کار کردم، الانم دنبالش میگردم. اینا رو میگن مجتهد، متصرف. متصرف بشید، یه نظریه در دنیا میاد، بیا آقا گفتم زود گرم نشو. این نظریه که تو رو داره خود گرم میکنه، یه نظریه روش میاد رسوایی بار میاره، چون وحی نیست رسوایی بار میاره. نباز خودت رو، قوی باش، فکر بکن در مقابل افکار دیگران. متصرف اینه اما دیگران نه. یه موج، خصوص با یه فوج عبارات زیبا که میاد، چنان برش میداره که دنده هاشو به صخره ها میزنه خورد میکنه و خیال میکنه فهمیده و بیچاره نفهمیده که نفهمیده. باید بهش فهمون که نفهمیدی. سفیه اینا بودن. یه صفات های ما داریم در این جهاد، یه صفات های در فکر، یه صفات های در اخلاق. این بیچاره ها مساله اینها رو گرفته بود. میگفتش که میگفتن که اینا صفیان اصلا به فکر دنیاشون نیستن. ایه مقدارم زرنگتر بودن میگفتن من لا معاشله لا معادله. البته این مطلب سر جاش درسته، اما به کار میبردن در غیر جا. من لا معاشله لا معادله، شما هم تسلیم پیغمبر شدی 100%، ما صفیه نیستیم. این صفات که پیادش کردن در جاهای دیگه، هر زمانی یک معیاری برای صفات هست. سرائر میگوید، هلی میگه تا مدتی بعد از شیخ طوسی محقق عالی بر نخواست، اونقدر فروغ مطالب شیخ مردم رو خیره کرده بود که تا مدتی تسلیم فکر بودن. کم کم زنجیر تسلیم پاره شد، باز مجتهد زنده برخواست. اینه اونقدر شیخ قوی بود که همه دیگه مسحور فکر شده بودن. اما همینقدر یه موجی برپا شد، کم کم روی حرفای شیخ هم شروع کردن نظر دادن و صحبت کردن. و مجتهد متصرف اینه که وزن فکریش سنگین باشه. استادی بزرگی عظیمی بیان کرده، عظیم رو به اندازه عظمتش احترام بذاره. اگرم ردش کرد میگه تو بزرگی، مطلبت رو به نظرم اینطور آمده ولی بزرگی احترام میذارم، اما به خاطر عظمت اصلا دیگه فکر نمی کنه. من یادم میاد در مسجد فاطمی بحث می کردم، گاهی راجع به المیزان صحبت می کردم، یه طلبه ناراحت شد، گفت آقا ایشون هنوز زنده است، در باره مطالب ایشون صحبت نکن، هنوز زنده است. من دیدم این چه رقم فکر می کنه، مثل که ما همیشه باید سر قبور باشیم، قرآن رو بردیم سر قبرها، بس رو میگم ببری سر قبرها، با زنده صحبت نکن به احترام. این اشتباه است. ای کاش میشد اصلا جلسات علمی با مشاوره برگزار میشد. یه عده‌ای در فقه، یک عده‌ای در تفسیر، زبده ها مینشستن در فقه مشاوره میکردن. کاش اینجور میشد. متاسفانه نیست، حائل است. و الا اگه حائل نبود، همه این رقم اصلا با مشاوره دست جمعی کار میشد که هی رخنه ها بسته میشد، مطلب پخته تر، فتوا ریشه دارتر، مطالب علمی دستبندی بهتر شده تحویل جامعه میشد. حالا که نیست، اقلا در گوشه کنار فکر کردن در عین حفظ عظمت بزرگان فکر رو نباید ببازیم. خدا رحمت کن مرحوم آشتر کاظم شیرازی را، مطلب رو حل میکرد، بعد میومد در جلسه. طلبه های مکاسب خون بودن، این مجتهد عالی‌قدر گفت من نظرم اینه، شما نظرتون چیه؟ بعد میگن آقا از اینا نظر میخواد. گفت گاهی یک مطلبی در مغز اینا میدرخشد که باعث تنبه ماست، از اینا باید استفاده کرد. حالا که آمدن دور من، از اینا باید استفاده کنیم. و گاهی مطلب ندارن، تعبیر خوبی دارن، عبارتشون خوبه، از طرز تعبیر استفاده میکنیم که عبارت خوب به کار ببریم. اینا کسانن که مغز رو میپرورند. و لذا عرض کردم میقدر دقت کنیم، عجله نکنیم، رجوع کنیم به تفاسیر تا بتونیم اول رجوع به فکر و این فکر رو زنده کنید، بکوشید دارای فکر بشید، بعد تسلیم مطالب دیگران بشید. به خاطر آقای مؤمنی که خواست آده مقدار در صفاحت، کمکی در صفاحت و بیشتر از این صحبت داره، انشاءالله به بحثای اخلاقش که رسیدیم توقف و مراجعه به روایات بیشتر خواهد شد. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم، که این شیاطین اینجا مراد شیاطین انسی است، حالا یا اهل کتاب بودند یا دانه درشت‌های از اینها، قالوا انا معکم، ما با شماییم، حتما اگه در صف مسلمینیم اگر در همکاری با آنانیم درباره ما شک نکنید، ما با شماییم. به پیش مؤمنین که رسیدن گفتن آمنا، همین مقدار. یه قدرت ندارن تأکید کنن، هنوزم سوء زن زیاد نشده. جایی که سوء زن زیاد میشه برید دفع سوء زن تأکید میکنن. در اینجا شیاطین نبادا سوء زن پیدا بکنن که اینها به جانب مسلمون ها دارن میرن، یعنی انا معکم، ما با شما این قطعا. اگر با مایید چرا پس با مؤمنین گاهی گرمید؟ انما نحن مستهزئون، ما تنها برای مسخره این کارا رو میکنیم، اونها رو مسخره میکنیم. استهزأ به و هزأ به و هزأ من به معنای مسخره کردن، یعنی سبک گرفتن، کسی را خفیف قرار دادن، این میگن استهزا. ما مسلمان ها را سبک میگیریم، براشون چیزی قائل نیستیم. انما نحن مستهزئون، الله یستهزئ بهم. آیون قدم به قدم میان با آیات، یعنی ببینید هر چی اونا گفتن با شدت قرآن کوبیده، خداوند مهلت نداده که یک نفسی در بین فاصله بشه، هر مطلبی از اونها بوده کوبیده. و همین روشی است که رسول صلی الله علیه و آله به کار می‌برد، تا یک نغمه‌ای بلند می‌شد از کفار، معادلش را این طرف با صدای بلند به گوش می‌رسوند. رد الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. دوست دارن کفار شما سرگرم خودتون باشید، اسلحتون رو از دست بدید بر شما چیره شدن. سلاح تبلیغ مهمترین سلاحه. تا اینا میخوان مسخره بکنن خدا مسخره میکنه، خودعه میخوان بکنن خدا خودعه میکنه. میگن مسلمیم میگه مفسدیم، میگن ایمان داریم میگه ایمان نداریم، که نبادا موج ایجاد بکنه، نبادا حرفهای بیهوده در محیط مسلمان ها شائبه فکر و شائبه توجه ایجاد بکنه. بلا فاصله در مقابل هر مطلبی یه معادلی. و پیغمبرم خودش هم کار میکرد، در احد ضربه خوردن، به کوه فرار کردن، ناراحتن، متشتتن، صدا بلند شد اعلی هبل، اعلی هبل، بلندی بگیر هبل. پیغمبر فرمود یکی جوابش بده، بیا الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. نگذارید با بدن زخمی و جراحت برداشته تبلیغات اثر در شما بکنه، الان جای اثره، حالت شکست آمده، یأس میخواد بیاد، تبلیغ جاش باز شد، بکوبید تبلیغ را. این میگن آدم آگاه، این میگن آدم بیدار. از این گوشه کنار کارهای پیغمبر و این روش قرآنی میفهمیم دین چطور پیشرفت میکنه. یک آن فاصله نمیدادند، نگذارید بیان، صد کنید، حرف زدن حرف بزنید، جواب بدید، نبادا رخنه بکنن در ضعفا. بعد اگر خدایی نکرده شبهات آمد، طوفانهای اعتقادی آمد و ما در جهات دیگه سرگرم بودیم، در بحثایی که بعضش دیگه الان مورد استفاده نیست و بعضش هم به این عمق لازم نیست. نمیگم متخصص لازم نداریم، این حرف ضعیفی است، متخصص باید باشه، اما این دروازه های باز شده و رخنه های گشوده گشته و سیل هایی که داره میریزه، این باید سدبندی بشه یا نشه، برای این کاری کرده ایم یا نه، یا همه توکل میکنیم، همه به همدیگه واگذار میکنیم. این مطلبی است که پرده مرگ که بیفتد و پرده های غفلت سنگین بوده. میگه شما یه آیات نمیخوندید، روش خود منو ندیدید چجور بودم من، من خدا چیکار میکردم با اینا. منافق بری من کاری نداشت مالیدن اینها و از بین بردن، اما حرف زدن حرف زدن، محکم گفتن محکمتر گفتن، در خلوت گفتن در جلوت گفتن، نگذاشتم اثر بکنه، حتی در خلوت نگذاشتم اثر بکنه. الله یستهزئ بهم، کلمه استهزا با من مناسبت نداره، خودعه با من مناسبت نداره، اما چون گفتن استهزا، من جزای استهزا اونها را تعبیر به استهزا کردم که بدونید معادل باید کار کرد. استهزا مسخره کردن کار حکیم و کار عاقل نیست. وقتی به موسی گفتن اتتخذنا هزوا، گاو سر ببریم به مرده بزنیم زنده بشیم مسخرمون کردی؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که من نادان باشم. مسخره کردن مال مردم نادانه. این منطق و معارف قرآن به ما یاد میده مسخره معنا نداره، از انسان عاقل فضلن عن الحکیم. حالا الله یستهزئ بهم، یعنی خدا جزای استهزای اونها رو میده و این جزا با تعبیر ازش میشه به استهزا، ولو من استهزاگر نیستم اما معادل کارشون کار میکنم. یکی از استهزاها که معادل باشه و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اینجا جاییست که به لغت با توجه بشه. یمدهم مدهو کمکش کرد، امدهو کمکش رسوند، مدهو اطالهو و امهله. مده به معنی کمک دادن، کمک رسوندن به معنای مهلت دادن آمده. این کمک دادن و کمک رسوندن رو براتون عرض بکنم، لغوی دقیق ابو زید در اوائل قرن سه، این مد خیلی دقیقه، این جزوه مختصری ازش در حدود 200 صفحه باقی مونده، اگه این در لغت چیز می‌نوشت خیلی عالی بود. ایشون میگه مده با امده این فرق داره. اگه گفتم مدد تل قومه یعنی خودم رفتم به کمکشون، اگه گفتم امدد تل قومه به کمکشون کسانی رو فرستادم، اونجا امدد تو. و بعض مفسرین ها رجوع کنید فرق بین این دو نگذاشتن. امددناهم به فاکهتن و بنین، هر جا خدا میخواد به کمک کرده میگه امددناهم. اینجا یمدهم میگوید من به کمکشون شتافتم، من جز اونا شدم که معنا نداره. پس مده معنای دیگه داره اینجا و با اون معارف اسلامی خوب میسازه. مده یعنی امهله، نه که کمک داد. خدا در طغیان کمک میکنه مردم رو، حالا که شما داری طغیان میکنید این مقدار من میفزایم بر طغیانتون، این مناسب نیست، نه رهاتون میکنم. مده به معنی رها کردنه، یعنی مهلتشون میدهیم. لذا بعضی گفتن کمک میکنه در طغیان، متوجه نبودن مده در موقعی است که خود شخص به کمک بیاد و امده جایی که کمک بفرسته. اینجا امده نیست، مده است. یمدهم و یمدو، خدا خودش به کمک بیاد اولا معنا نداره، دوم با حکمت خدا سازگار نیست. پس ببینیم مده معنای دیگه داره. آره امهله، مد الله فی عمره، خدا طولانی کند عمرش را، مد الله فی عمره. این مده از اون مده است، مدهو یعنی امهلهو. و این قرینم داره جای دیگه داره، یذرهم فی طغیانهم، نذرهم فی طغیانهم، رهاشون میکنیم در طغیان. یذرو رها کردن، یمدهم مهلت دادن و رها کردن. لذا در ترجمه بعضی نوشتن و نگه میدارد در طغیان، مگه یحبسو بود؟ یمدهم یعنی رهاشون میکنه، مهلتشون میده. و یمدهم رهاشون میکند در طغیانشون، در تجاوز از حدشون رهاشون میکنه، تا یعمهون، تا گیج شون و سرگردان و متردد. البته امها بحثش مونده، انشاءالله بری فردا. صلی الله علیه و آله.